أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم. بحث در این بود که مفهوم وجود مشترک معنوی است و در جمیع موارد به معنای واحد است، گرچه به حسب مصداق متفاوتند. و در رابطه با تفاوت مصداقی این مفهوم تعبیر خاصی مرحوم حاجی رضوان الله علیه آوردند که می‌فرمایند و این کان بعض و مصادیقی فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتن و غیره کان محدودن و فی عین محدودیته ذلن و فیعا لا اصلا و شیعا. دو تا مطلب باید بیان بشود. یکی در رابطه با اینکه می‌فرمایند بعضی از مصادیق این مفهوم که مراد واجب تبارک و تعالی است فوق ما لایتناهاست و فوقیتش نه به مقدار متناهی بلکه به ما لایتناها، هم عدتن هم مدتن و هم شدتن. این عبارت اصلش از مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات گرفته شده است. مرحوم صدر متعلقین هم همین تعبیر رو میارند کمان که مرحوم حاجی رضوان الله علیه هم آورده اند. مرحوم محقق طوسی در شرح اشارات بوعلی میفرماید النهایت و لا نهایه من الاعراض التي تلحق الکم بالذات. نهایت و لا نهایت از عوارض کم هستند و این دو عنوان نهایت داشتن یا غیر متناهی بودن ملحق می شود هر چیزی را که برای او کمیت باشد یا چیزی که کم متعلق به او باشد به لحاظ کم. پس اگر شی خود کم اتصافش به متناهی و غیر متناهی، این وصف به حال خود موصوف است، از اعراض اوست. و گاهی از اوقات به شی دیگری به واسطه کمیتی که دارد تعبیر میکنن به غیر متناهی یا متناهی. پس عروضش، عروض عنوان نهایه و لا نهایه به خود کم اولا و به ذات است، به غیر کم ثانیاً و بالعرض است. یک نکته. لذا می فرماین بعضی از چیزها هستن که عنوان نهایت یا نهایت عارض بر او می شود به اعتباری که او کم به متصل است. مثلا گفته می شود مقدار متناهی یا مقدار غیر متناهی. گاهی عارض می شود به کم منفصل مثل عدد، گفته می شود عدد متناهی یا عدد غیر متناهی. در کم، چه کم متصل چه کم منفصل، در هر یک از اینها فرض تناهی یا عدم تناهی صحیح است و اتصاف به تناهی یا عدم تناهی صحیح است. مقدار به ما هو مقدارون، کما این که در باره او می شود غیر متناهی از نظر زیادی تصور بشود، چون مقدار هرچی فرض کنید فوق اون قابل فرض است، یک جای متوقف نمی شود. گاهی غیر متناهی در جهت نقصان هست، دقت دارین، نه نهایت اعداد، نه نقصان به لحاظ انفصال. یعنی شما هر جایی که برید ولو اینکه انفصال فکری خارجی نباشد اما انفصال وهمی درباره او صحیحه، میتونید به حسب قوه واهمه هی تقسیم کنید، به یک جای متوقف نمیشود. شیعی که دارای مقدار است و مقدار بر او عارض میشد، مثل جسم دارای مقدار است یا عدد که دارای مقدار است، فرض نهایت و لا نهایت در او بسیار واضحه. غیر متناهی بودن یا متناهی بودن اجسام یا علل، مثلا علل طبیعیه در خارج که علل معدن در حقیقت، در اینجا تعبیر متناهی یا غیر متناهی کردن صحیح واضحه و روشن. ولی گاهی از اوقات تناهی یا عدم تناهی اینقدر وضوح ندارد، مثلا شیئی که متعلق شیء دیگری که دارای مقدار است قرار بگیرد، یا متعلق شیئی که دارای عدد است قرار بگیرد، مثلا قوایی که صادر می شود از اونها عمل متصل. خب عمل متصل دارای مقدار است یا دارای عدد است، این عمل عارض می شود بر چی؟ بر قوه انسانی یا قوه ملکی یا قدرت الهیه. به اعتبار این شما تعبیر میکنید به این که حالا یا متناهی است یا میگید غیر متناهی. در ماسوا الله متناهی، در حق تبارک و تعالی غیر متناهی، لذا حد و حصری نیست. لو کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. کلمات رب که مربوط به فعل پروردگار عالم هست، این کلمات از نظر عدد، از نظر مقدار نهایت ندارد. قوا به اعتبار عروض شیئی که دارای مقدار یا عدد است بر اونها بالعرض متصف به متناهی یا غیر متناهی می شوند. حالا سه صورت کلی دارد. یک صورت این است که عمل واحد از قوه زادر بشود در ازمنه مختلفه، مثل این که چند نفر تیری را رها کنن که یقین داریم که مسافت سهام اونها در این ازمنه مختلفه وجود دارد، ولی محاله واضح است اونی که در زمان کمتر به اون مقصد میرسد شدیدتر است از اونی که دیرتر به اون مقصد میرسد. این تفاوت بین رمی این سهام وجود دارد. پس قوهی که زودتر تیر را به اون مقصد میرساند متفاوت است با اون قوهی که به هر حال دیرتر اون سهم و تیر را میرساند به مقصد. قسم دوم قوایی است که عمل واحد از اونها صادر میشود علل اتصال در ازمنه مختلفه، مثل این که اینها عده‌ای بیان تیرها را رها کنن به طرف هوا، که این رها کردن تیر به طرف هوا اونی که زمان رهایی تیر بیشتر از اقوا است برخلاف اون قسم اول. اینجا اونی که بیشتر در هوا همینطور صعود پیدا می کند یقینا اقوا هست، قوهی که از او این تیر صادر شده است نسبت به اون تیری که به هر حال خیلی مثلا یکی ممکنه 1000 متر همینطور به اصطلاح این تیر هوا بره یک دفعه مینی، مثلا موشکایی که میندازن موشکای یکی مثلا بردش 2000 کیلومتر یکی مینی مثلا 100 کیلومتر، اینا فرق داره. حالا اون موقع بحث تیراندازی بود، حالا این زمانه که موشک هم نمیشه با همینا مثال زد. لذا اون قوهی که پرتاب موشک را تا 2000 کیلومتر یعنی قاره پیما به اصطلاح یا فوق جو مثلا میره اون کجا، و اونی که مثلا در سطح زمین هست در حد مثلا 100 کیلومتر یا مثلا کمتر. صورت سوم اینه که اعمال عمل واحد نیست، اعمال پیاپی هست و مختلف از نظر عدد، که رمی های مختلف مثل این که به هر حال چند تیر این به اصطلاح در جنگ بود، بعضی هایی که می آوردن مثلا 40 تا خمپاره یک جا پشت سر هم پرتاب می شد یا با هم پرتاب می شد، اینا مثلا عدد متعبس زیادی. خب این قوهی که چند تا را پرتاب می کنه با اونی که یک مثلا خمپاره را پرتاب می کنه، اینا با هم از نظر قوه فرق دارن. این تفاوت ها هست. حالا اختلاف در قسم اول تعبیر می شود، یعنی اونی که شدت و بحث شدت و ضعف هست، در اول تعبیر می کنن که شدیدتر، چون اون که شدیدتره زودتر می رسه مقصد تا اونی که ضعیف داره، تعبیر می کنن به اختلاف در شدت. در قسم دوم که زودتر به مقصد برسد یا دیرتر، تعبیر می کنن به اختلاف در مدت. و در قسم سوم که یک تیر پرتاب کند یا چند تا، تعبیر می کنن به اختلاف در عده. پس شما عده و مده و شده، اینا معناش براتون واضح شد تا اینجا. خب میایم حالا در محل بحث ما. این مهم التفات داشته باشید، چون ایرادی بر مرحوم حاجی رضوان الله علیه بعضی از اکابر محققین از حکما گرفتن که ایراد واضح بشه. ملاک در اطلاق غیر متناهی شدی در قوا، که این قوا مبادی آثارن، ملاک این است که چی؟ که اعمال اونها در فوق زمان باشد، و الا غیر متناهی شدی معنا ندارد، به خاطر این که اگر در زمان بود قهرن محدودیت پیدا می کند. به همین عالم طبیعت اونی که مبدعیت آثار دارد به نحوی که غیر متناهی باشد، قهرن باید فوق زمان باشد. حالا لا متناهی شدی، اگر ملاک در صدق لا متناهی شدی که یعنی اون قوهش شدید باشد، شدید القوا نیست تعبیر میکنیم، این لا متناهی شدی گرچه مرحوم حاجی تعبیر کردن به این که این منحصر در واجب هست، ولیکن انحصار در واجب تبارک و تعالی ندارد. غیر متناهی شدی در مطلق مجردات می شود، لذا در آیه شریفه هم تعبیر داره علمه شدید القوا. شدید القوا رو می شود به حق تبارک و تعالی اطلاق کرد، کما که می شود به ملک هم اطلاق کرد. پس بنابراین لا متناهی شدی در مطلق عقول طولیه و عرضیه وجود دارد. حالا چون مسلک مشائیه رو داریم مطرح می کنیم و مرحوم خواجه طوسی رضوان الله علیه در شرح اشارات به ممشای ابن سینا و تعبیر فرموده، لذا می فرماند در مطلق عقول عشره طولیه، که در اواخر همین مباحث میاد در بحث صدور کثرت از واحد من جمیع الجهات چگونه هست، در اونجا بیان می شود که ده تعبیر می کنند که عقول عشره، که این عقول عشره در حقیقت من به جهت الوساطه از حق تبارک تعالی فیض رو می گیرند و به موجودات و کثرات می رسانند. حالا در عقل اول دو جهت کثرت، در عقل دوم چهار جهت کثرت است، در عقل سوم 12 جهت کثرت و هاکذا می رسد به عقل به هر حال عاشر. نه تنها در عقول عشره طولیه، در عقول عرضیه هم که عددشان کثیر هست، بلکه لا تعد ولا تحصاست، در اونها هم هست، علاوه بر این در نفوس کلیه هم این مبدعیت شدی وجود دارد. پس لا متناهی شدی در مطلق موجودات مجرد از زمان هست و اختصاصی به حق تبارک و تعالی ندارد، با اینکه مرحوم حاجی رضوان الله در اینجا مختص به حق تعالی قرار داده است. از اولا. و اما ثانیا، البته حالا در این موجودات مجرده که فعل اونها علی سبیل الابداع و الاختراع هست، حالا چه بالمباشره چه بالتسبیب، تفاضل در اونها از این جهت که فعلشان علی سبیل الاختراع و الابداع هست بینشان نخواهد بود. تفاضل اونها از جهت کمال فعل و تمامیت است، که بعضیا تام، بعضیا اتم، بعضیا کامل، بعضیا اکمل، این چنین هست. ولیکن نسبت به افعال تکوینیه که در عالم کون و فساد واقع شده اند، در اینجا واضح است که اتصاف به شدت نیست. چرا؟ در اینجا تعبیر نمی کنیم که مثلا این فاعل اشد است از دیگری، تعبیر شدت نباید بیاد، به خاطر اینکه این افعال در اینها به تسبیب صادر می شود و به وسیله قوای جسمانیه هست، و واضح است که قوای جسمانیه بر افعال غیر متناهی واقع نمی شود، بلا لازم می آید که حرکت در غیر زمان هم وجود داشته باشد و حالی که در جایی که زمان نیست حرکت هم نیست. بر همین اساسه که در نشأه برزخ قائلن به این که حرکت نیست، اگر حرکت نبود وصول از قوه به فعل معنا ندارد، در نتیجه کمال هم در نشأه بعد معنا ندارد. جمع کثیری از اهل معرفت و اهل حکمت قائل به اینند که بعد از این نشأه دیگه تکاملی نیست. حالا در بحث خودش میگه. و اگر مراد از لا متناهی شدی که در عبارت مرحوم حاجی آمده است، یعنی چیزی که اشد از او تصور نشود، این دو جوره. یه وقت مراد این است که اشد از او از نظر وقوع فعل در غیر زمان وجود ندارد. خب این اختصاص باز به حق تبارک و تعالی نداره، برای خاطر اینکه مجردات هم این چنینن، مجردات هم این چنینن. و می توانیم از بعض از روایات این استفاده کنیم، وقتی تعبیر می شود در توحید صدو و لا لصفتهی حدون، محدود صفت حق است، ولی که مظهر این صفت که حقیقت محمدی صلوات الله علیه و سلم در رأس است و اولیاء الهی، اونها از این نظر لا غیر محدود هستند و محدودیتی ندارند. بله نسبت به حق چرا؟ پس بنابراین مبدعات هم متصف به این صفات و مبادی اونها هم متصف به این صفات خواهند بود. از این نظر باز غیر متناهی شدی منحصر به حق تبارک و تعالی نشد. پس دو تا مورد نقض برای فرمایش مرحوم حاجی رضوان الله علیه وجود پیدا کرد که در این دو مورد غیر متناهی شدی در غیر حق تعالی فرض شد و بیان شد، و حال اینکه مرحوم حاجی می‌فرماید غیر متناهی شدی منحصر است در حق تبارک و تعالی. اما اگر مراد مرحوم حاجی رضوان، اینجا دیگه انحصار درست میشه، اما اگر مراد غیر متناهی از جهت نوریت و از جهت ظهور، که ظهور حق، ظهور اون حقیقت غیر متناهی باشد و شما حدی برای ظهور او نداشته باشید، این منحصر در حق تبارک و تعالی است. چرا؟ چون این که گفته می شود الله تبارک و تعالی ظاهر است، نه ظهور به عنوان ظاهر عددی، یعنی کما که واحد بالعدد نیست، ظاهر هم همینطور، نه ظاهری باشد که او ظاهر است در ردیف او یا در طول او ظواهر دیگر هم باشند. اون اینجا دقت کنید چه عرض میکنم، ما سوی الحق نه در طول حقا نه در عرض. این کلام رو خیلی ها همینجور اشتباه میکنن و میگن که آقا مثلا در طول هست. نه آقا، هم در طول این اشکال و ایراد را دارد، هم در عرض بودن که خب افحش از اشکالن و فسادن. اگر منظور این باشد که یعنی ظهوری که حق تبارک و تعالی دارد و نوریتی که حق تبارک و تعالی دارد، اون نوریت او لا یقاس به نوریت او شیئی، این معنا اگر باشد بله منحصر در حق است. چرا؟ چون ظهور و نوریت او به ذاته هست و لذاته هست و فی ذاته، غیر او ماسوای او هر چقدر نوریت داشته باشند ولو نسبت به ما ادای خودشان غیر متناهی باشند، مع ذلک اشکال اساسی که هست این است که تمامشان به غیر است، همشان به جهت مظهریت است، که مرحوم حاجی به جهت نکته ای مطلب را الان بیان بکند که اگر ما غیر از این را بگیم به توحید حقیقی راه پیدا نکردیم و نمی کنیم. خوب دقت کنیم چی دارم عرض میکنم. لذا اگر مراد از نظر نوریت باشد، یعنی اشد از او از جهت کمال فعل و تمامیت فعل و اقدر او از جهت تمامیت و کمالیت نباشد، این منحصر است به حق تبارک و تعالی. ولی اگر مطلق نوریت با قطع نظر از این که ما به ذات باشد او بالغیر، این معنا باشد، خب مبدعات هم این معنا رو دارن، موجودات مجرده و مفارقه از عالم ماده، اونها هم این نورانیت دارن، حجاب ماده در اونها نیست، پس بنابراین این نوریت منحصر نشد باز به حق. و معنای تجرد از ماده این نیست که کل مجردن واجب الوجود به ذاته، که جهله کسانی که حکمت نخوانده اند، پیش استاد نخوانده اند، فکر کردن که اگر کسی قائل به تجرد و برای ما سوای حق باشد، یعنی اون رو واجب الوجود. لذا آمدن چه حرفای واقعا که انسان اگه چیزی نمیدانه سکوت کنه بهتره. میگن حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه هم اونم از عالم ماده و طبیعت خارج نیست، نهایت اجسام متفاوتند در لطافت و کثافت، ولی که نمیداند که جسم لازمه او کثافت است. دقت داریم؟ و لطافت در به این معنا در اونها نیست. و کل مجردن معناش نیست که واجب الوجود باشد، اون مجردی که نوریت او و تجرد او از ماده بذاته و لذاته و فیذاته باشد واجب تبارک و منحصر در حق است. و اما ما ادای او همه اونها بالغیرند به نحو تام کلمه و هیچ جهت استقلالی در غیر حق نیست. و لذا عبارت حاجی هم در اینجا اشاره به اون توحید خاصی است، چون دو تا اشکال میشه در اینجا برای جواب اون دو اشکال. عبارت خیلی مختصره، فرمودن این که ما سوای حق مراتب دیگر همه اونها ذل و فیعن که توضیح میدم براتون. و همچنین اگر مراد از لا متناهی شدی یعنی اشد از او تصور نشود وجودن و اتم از او نوریتن نباشد و لیس ما ورای وجود او وجودی، این در حقیقت منحصر به حق تبارک و تعالی است. و لذا گفته شده است لا نهایت شدی با لا نهایت وجودی با هم مساوی هستند، یعنی اگر چیزی غیر متناهی شدی شد قهرن غیر متناهی وجودی هم هست. تنها وجودی که غیر متناهی است من جمیع الجهات منحصرن حق تبارک و تعالی است. پس این که ایشان غیر متناهی شدی تحتی فرض کردن در حاشیه آورده اند، این به اطلاقه قابل قبول نیست، چون لا متناهی شدی منحصر در واجب تبارک و تعالی است و شامل موجوداتی که تحت سیطره وجود حق قرار گرفته است وجود ندارد. فقط نسبت به بعضی از اصطلاحات که بنده توضیح دادم طبق دو مورد اطلاق غیر متناهی شدی در ما سوای حقم صحیح بود که اون مراد نیست. به دو معنا غیر متناهی شدی منحصر به پروردگار عالم است و در غیر او وجود ندارد. مراد از غیر متناهی در اینجا، حالا عبارت مرحوم حاجی را عرض بکنیم، وجودات نوریه مفارقه هست که اینا از ماده مفارقت دارند و اینها را لانهایی تحتی می نامند. چرا تحت کلمه کن وجودی قرار دارند؟ تعبیر به غیر متناهی تحتی از این باب است که اینها در سلسله ممکنات قرار دارند. این که غیر متناهی عدی است یعنی عدد فعلیت اونها غیر متناهی است. لا متناهی مدی یعنی مسبوق به زمان نیستن. اینا رو دقت کنیم، فقط صرف الفاظ نباشد دیگه، براتون اون چه که امکان داشت شرح دادیم. لا متناهی مدی یعنی فوق زمان. پس تمام مجردات لا متناهی مدی هست عموما از جمله حق تبارک و تعالی. لا متناهی عدی یعنی از نظر عدد فعلیات، فعلیت و افعال غیر متناهی هن. خب این معنا باز در ما سوای حق معنا دارد که کلمات حق هم همونجور که کلمات حق نفاد ندارد و لا لصفتیه حد محدود. و لا متناهی شدی به یک معنا مجردات را شامل می شود ولیکن به دو معنا منحصر در حق تبارک و تعالی است. به دو معنا مفارقات را شامل می شود و به دو معنا منحصر در حق تبارک و تعالی می شود. این اون چیزی بود که در رابطه با این جمله عرض شد. پس بنابراین گرچه مفهوماً اینها به اصطلاح مفهوم واحد در مقام اطلاق هستی و وجود از این موجودات عالم به هر حال فهمیده می شود، اما اینها در عرض واحد به لحاظ مصداق نیستن. یک مصداق که منحصرن حق از فوق مالا اتناها به مالا اتناها چه شدتن چه عدتن چه مدتن. و بعضی از اونها محدود هم از نظر مدت که در زمان واقع شده هم. هم از نظر عده یعنی در فعلیات چون بسیار محدود و هم از نظر به اصطلاح شدت. بعد میفرماید که و فی عین محدودیتی زلن و فیعن لا اصلن و شیعا. این اشاره دارد به این که تشکیکی که ما در اینجا برای مفهوم وجود قائل شدیم، این تشکیک از یک نظر موافق است با مذهب منصور و مختار که مذهب فهلویون است در وجود، ولی اون چه که باز فهلویون در وجود گفتند، اینها مذهب حق تماما نیست. از یک جهت درست است، ولی از جهتی این کلام ناتمام و ناقص هست. در بحث وجود حکماء فهلوی که ایران باستان در حقیقت بودند، اینا قائل شدن که وجود دارای مراتب متفاوته هست، به کمال و نقص، به شدت و به هر حال ضعف، قائل مراتب شدن. مرتبه از مراتب حق تبارک و تعالی است. سایر موجودات مراتب دیگر را تشکیل می‌دهند تا میرسد به هیولای اولا به تعبیر، اون مواد اولیه که در عالم طبیعت هست. این کلام رو گفتن. خب این چه اشکالی دارد؟ اشکالش این است که حق تبارک و تعالی مرتبه از وجود را دارد ولو فوق مراتب، پس سایر مراتب برای حق تبارک و تعالی نیست. در نتیجه شما توحید وجودی رو نتوانستید ثابت بکنید، حد زدید به وجود حق تبارک و تعالی، حد زدید، به حد قائل شدید. و حال اینکه حد زدن، این حد همراه هست با ترکیب، و ترکیب از وجدان و فقدان، و ترکیب از لوازم ممکن هست. پس ما فرضناه واجبن لیسه به واجب. این اشکالش لذا میگن این توحید به اصطلاح خاص الخاصی نیست. توحید خاصی هست ولی نه اخص الخواصی. توحید اخص الخواص اینه که ما برای حقیقت وجود بگیم هیچ مصداقی جز حق ندارد، حقیقت وجود. بقیه اینها شیء اون فیء اون حقیقتن و ذل اون حقیقت واحدن. اگر ذل شدن، ذل شیء اون ولیسه به شیء. در روایت هم از امام معصوم سلام الله علیه سوال میکند که آب انه تبارک و تعالی شیئون، ولی میفهمن لا کل اشیا، انه شیئون به حقیقت شیئیه. این حقیقت شیئیه معناش این است که حقیقت وجود و حقیقت هستی اوست، بقیه اونها شیئون. ولی بعد سوال میکند که خب چجوری میشد که شیئون؟ حضرت میفهمن انظر الی ذلک، به سایه خودت نگاه کن، این سایه شیء است یا لا شیء؟ شیئون و لیسه به شیء، هم شیئون و هم لیسه به شیء. شیئون به اعتبار اینکه این سایه شما از شما حکایت میکنه، حاکی از شما است، پایه شما است، از این جهت شیئون. لیسه به شیء یعنی شما نباشی سایه نیست دیگه. موجودات عالم ماسه و الحق همش همینه. ذلن، این عنوان ذلی که اهل معرفت در به هر حال کتب و بیاناتشون میفرمایند، مال این است که از روایت گرفته شده است، که ما اینکه از قرآن اصلش گرفته شده است. علم تره الى ربک کیف مد ول، این نظام وجود امتداد ذل ربوبی است که همه موجودات را فرا گرفته است، امتداد ذل وجودی حق تبارک و تعالی، یعنی ذل وجودی حق تبارک و تعالی است. لذا مرحوم حاجی میفرماید درست است که ما قائلیم که مصادیق مختلفه دارد و به هر حال متفاوت در رتبه هستند، همون گونه که فهلویون از حکما گفتند و ما قائلیم که در بحث بعد میاد در مباحث آتیه، اما از این نظر با هم متفاوتند و اون تفاوت کلی ما در اینجا موافقیم با اونها، ولی در این نکته دوم مخالفیم. اونها برای هر مرتبه ای حظی از وجود قائلند، ولی ما برای هیچ مرتبه‌ای غیر از حق حظی از وجود قائل نیستیم. همه اینها متفاوت در جهت ذلیت و حکایت و آیتیت هستند. همه موجودات عالم آیات الهی هستند، ولی یکی آیت الله العظماس، امیر المؤمنین و حضرات معصومین صلوات الله و سلام علیهم اجمعین، ادیه میرسد حتی لات و عزا هم از این از یک جهت هستی میشن آیات الله. دقیق دارید؟ همار آیت الله هست، قبول دارید به این معنا. در حکمت تمام موجود لذات در اون شعر هم میگه در هیچ سری نیست که سر ریز خدا نیست، همه برحال نشانه حق هست و مرآت حق و ظل حق تبارک و تعالی هستند. ولیکن اینها مثل مرائی رو نگاه کنین، مرآت ها مختلف هست. یکی تمام نما هست، امیر مؤمنین صلوات الله علیه و سلم، تمام اسماء و صفات حق که قابل ظهور بود همه در وجود شریف ایشان ظاهر شده است. لذا مظهر الحقائق هست بهتر از مظهر الحقائق گفتن است. مظهر الحقائق که این به توحید این بیان نزدیکتر است. پس بنابراین اشتراک آمد. این حاصل اون چیزی است که در برهان پنجم وعده دادیم و عرض کردیم. و اما برهان دیگر که امر ششم برای اشتراک معنوی وجود، انشاءالله بعد. صلی الله علیه و سلم. بحثی هم دو میشه؟